ازادي راديو سبسکرایب کړئ.
دوستانو د نن ورځې پښتو مجله مو هم دومره درې مجله آرش هم وړاندې کوي شرغلې.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. معاونیت اولی ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر داده است. فعالان مدنی از افزایش خشونت علیه زنان در اسرائیل ابراز نگرانی کردند. در این برنامه خبری شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
هشدار معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مورد افزایش احتمالی ویروس کرونا. وزارت دفاع رومانیا می گوید دو سربازش در قندهار زخمی شدند و روسیه و ایران اتهامات امریکا در مورد تلاش مداخلهشان در انتخابات امریکا را رد کردند. تفصیل خبرها. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان می گوید ممکن شمار مبتلایان بیماری کووید 19 در این کشور افزایش یابد. سرور دانش امروز در یک نشست با حضور مسئولین صحی در کابل گفت افغانستان در مبارزه با دور اول کرونا مبارزه خوب داشت و افزود اگر شمار مبتلایان بار دیگر افزایش یابد باید تدابیر پیشگیرانه گرفته شود. این در حال است که در 36 ساعت گذشته 116 مورد جدید ویروس کرونا در سراسر افغانستان شناسایی شده و در این مدت 4 تن جان باختند. بر اساس گزارش ها 12 کودک در یک حمله هوایی در مسجد در نزدیکی شهر طالقان مرکز تخار کشته شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار گفت
متاسفانه به این حمله هوایی که صورت گرفت اونجا 12 نفر از اطفال اونجا شهید شدن و 14 نفر دیگه زخمی است. دمیتودم محوطه مسجد من بسابید کردم، متاسفانه این حدیث رخ داد.
گفته شده مولا امام مسجد نیز شامل کشته شدگان است. مقامات امنیتی ولایت اروزگان میگویند در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی گیزاب این ولایت 17 طالب مسلح کشته شدند. احمد صادق عیسی خیل سخنگوی اردوی اتل بر رادیو آزادی گفت
وصلوال تر اگر ده گیزاب ولسوالی پر افغان امنیت
در حملات هوایی در ولسوالی گیزاب 17 طالب کشته شدند و 10 تن دیگرشان زخمی اند. طالبان مسلح پلان داشتند بر پوسته های امنیتی حمله کنند، ولی در جریان حملات هوایی این پلانشان خونسا شد.
احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی اتل بود. سخنگوی طالبان در قطر می گوید رئیس اجرایوی اداره انکشاف بین المللی امریکا ادم بولر با معاون دفتر طالبان در قطر دیدار کرده است. محمد نعیم سخنگوی طالبان گفته که ادم بولر با شیر محمد عباستان اگزی روی فرصتهای سرمایه گذاری اقتصادی در افغانستان صحبتهای داشته. محمد نعیم جزئیات بیشتر در مورد نداده. بولر و دیگر مقامات امریکایی تا حال در این مورد چیزی نگفتند. حال همچند خبری از جهان. روسیه و ایران ادعای آمریکا را رد کردند که گفته است این دو کشور تلاش مداخله در انتخابات سال 2020 آمریکا را داشتند. ایران امروز گفت سفیر سوئیس در تهران را که از منافع آمریکا در ایران نیز نمایندگی می کند احضار نموده تا اعتراضش را در رابطه با این اتهامات بی اساس امریکا ابراز کند. در این حال قصر کرملین گفته که این اتهامات امریکا کاملا بی اساس است. عکس العمل تهران و مسکو یک روز بعد از آن ابراز شده که مقامات امنیت ملی امریکا گفتند ایران و روسیه به اطلاعات رایدهندگان امریکایی دست یافتند و در تلاشند تا افکار عمومی را پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تحت تاثیر قرار دهند. جان رادکلیف رئیس استخبار استخبارات ملی آمریکا دیروز در یک نشست خبری گفت که روسیه و ایران گام‌های را جهت مداخله در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا برداشتند. او ایران را به ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز بر رای دهندگان حزب دموکرات متهم کرد. شورای امنیت ملل متحد تحریمات موجود بر دگروال گلمراد حلیموف قماندان اسبق نیروهای خاص وزارت داخله تاجیکستان را تمدید کرد. حلیموف در سال 2015 با داعش در سوریه یک جا شده بود و در چند سال گذشته خبر مرگش چندین بار منتشر شد. نام حلیموف در لیست تازه تحریمات شورای امنیت ملل متحد که دیروز منتشر شد مجدداً درج شده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور در جریان تجمعات مبارزات انتخاباتی آمریکا دیروز بر همدیگر حمله لفظی کردند. اوباما در حضورش در فلادلفیا جهت حمایت مستقیم از جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات آینده ترامپ را از نحوه برخوردش با کرونا گرفته تا ضعف اقتصاد و مسائل مربوط به تبعیض نژادی مورد انتقاد شدید قرار داد. او همچنان ترامپ را به یک کاکای دیوانه تشبیه نموده که به گفته وی توانایی جدی گرفتن وظایفش را ندارد. آقای ترامپ که دیروز مشغول مبارزات انتخاباتیش در کارولاینا شمالی بود، اوباما را به سبب آنچه ترامپ پیشبینی نادرست نتایج انتخابات سال 2016 خواند، مورد تمسخر قرار داد. ترامپ خطاب به هوادارانش گفت: مردم آمریکا با دو گزینه روبرواند، بهبود فوق‌العاده ترامپ یا افسردگی شدید جو بایدن. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 4. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 9. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 11. قندوز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 10. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24 و پایین‌ترین 11. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30 و پایین‌ترین 13.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می گوید
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراریستن یا تحت پیگرد هستن نصب می شود.
مقامات ولایت ننگرهار می گویند تحقیقات در مورد رویداد اخیر که در نتیجه آن حداقل 12 زن کشته شدند ادامه دارد. وضعیت امنیتی در ولایت بدخشان چگونه است؟ مصاحبه با والی این ولایت را آماده نشر داریم.
انشاءالله که نگرانی که در هلمند مردم ما زهراگین طالب می چشند، انشاءالله اون نگرانی در بدخشان وجود ندارد.
نفسگل جامی، یکی از زنان تجارت پیشه هرات، می گوید
در بخش های مختلف مانند قالین بافی و پروسیس مواد غذایی کار کردم. 15 نفر مستقیم به همراه ما هستند و زیادتر از 100 نفر غیر مستقیم به ما کار میکنند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان از نصب تصاویر مجرمان فراری در سطح شهر کابل خبر داده است. رضوان مراد، رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور، به رادیو آزادی گفت که نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوب در زمینه شناسایی و کاهش جرایم دارد. در همین حال شماری از حقوقداران میگویند که افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر از کابل.
امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان، پس از بر عهده گرفتن مسئولیت تدابیر امنیتی کابل در ادامه فیصله هایش فیصله کرده تا تصاویر مجرمان و افرادی که در فهرست فراری ها قرار دارند و تحت پیگرد دولت قرار دارند در سطح شهر کابل نصب شود. آقای صالح بر روز چهارشنبه در برگه فیسبوکش نوشته است عکس مجرمین و فراری ها در پوسترهای کلانچاب و در نواحی شهر کابل نصب می گردد تا مردم در ردیابی آنها کمک کنند و آنها خود از ترس مردم یا به قانون تسلیم شوند و یا هم آدم شوند. حالا رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور میگوید نصب تصاویر مجرمان فراری نقش خوبی در راستای شناسایی آنان و کاهش جرایم خواهد داشت.
در تمام شهر تصویرهای مجرمینی که فراری هستند یا تحت پیگرد هستند نصب می شود، به خاطری که تاله که چی اجرات شده در او نقش و همکاری مردم شریف کابل بسیار مهم بوده و در شناسایی مجرمین در بند برد از بند بردن مجرمین همکاریشان واقعا حائز اهمیت است.
نزدیک به یک هفته می شود که رئیس جمهور غنی مسئولیت تدابیر امنیتی کابل را به معاون نخستش واگذار کرده است. اقدامات آقای صالح تا به حال شامل ثبت و ضبط موترهای بدون اسناد، تخریب ساختمانهای غیر قانونی و ساختمانهایی که در جایدادهای غصب شده ساخته شدند، ممنوعیت فعالیت گداها در سطح شهر و بازداشت پلیسهایی که با مجرمان همکار بودند می شود. معاون نخست رئیس جمهور در ادامه کارهایش صبح امروز در فیسبوکش نوشت در ولسوالی قره‌باغ کابل و ولایت پروان مکانهایی که موترهای سرقت شده از کابل دوباره رنگ می شوند به فروش می رسند محاصره می شوند. اما اقدام جدید آقای صالح درباره نصب عکس و نام مجرمان فراری در سطح شهر کابل با انتقادهای روبرو شده است. شهلا فرید یکی از این حقوقدانان بر رادیو آزادی میگوید افشای هویت مجرمان بدون حکم محکمه خلاف قانون است.
هر صلاحیت را که معاون اول ریاست جمهوری دارند مجرمین را دستگیر میکنند تا زمانی که حکم محکمه در موردشان نباشه. اگر یک تصاویر از را پخش میکنند این خلاف قانون اساسی افغانستان، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و خلاف کد جزای افغانستان است.
اما دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری میگوید این اقدام در برابر مجرمان مخالف قانون نیست. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در تازه ترین اظهاراتش از اقدامات به منظور تامین امنیت حمایت کرده، اما گفته است که در برخورد با مجرمان باید به کرامت انسانی یونان و اعلامیه جهانی حقوق بشر توجه صورت گیرد. این در حال است که وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و پلیس در هفته اخیر در مبارزه با جرایم دستاورد خوبی داشتند و شمار زیادی هراس افغانان و سارقان را سرکوب کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام‌های محلی ننگرهار می‌گویند در حال بررسی سهل‌انگاری مسئولان در ارتباط به رویداد اخیر در استادیوم فوتبال در آن ولایت هستند. در این رویداد حداقل 12 زن کشته شدند. در این حال کسانی که برای گرفتن ویزای پاکستان در ننگرهار با آن استادیوم در آن استادیوم جمع شده بودند، مقامات محلی را به مدیریت نادرستی این پروسه متهم کردند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک روز پس از رویدادهای در داخل استادیوم فوتبال در ننگرهار، مقامهای محلی این ولایت از آغاز بررسی‌ها درباره سهل‌انگاری احتمالی مقامات محلی خبر دادند. دیروز حدود 12 تن از زنان متقاضی ویزای پاکستان کشته و 10 زن دیگر به شمول 13 تن در این استادیوم فوتبال در نزدیکی پل بهسود ولایت ننگرهار زخمی شدند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید هرچند این رویداد به دلیل ازدحام بیش از حد مردم رخ داد، اما باز هم بررسی ها را در این باره آغاز کردند تا دریابند که دلیل آن سهل‌انگاری مسئولان بوده یا خیر.
هدف این بود که پاسپورت های مردم را جمع‌آوری کنند و سپس به نوبت با آنها برای گرفتن ویزا تماس گرفته شود، اما در بیرون ورزشگاه ازدحام بود و به مردم تلفات جانی وارد شد.
اما گواهان رویداد روز چهارشنبه که امروز در مقابل کنسولگری پاکستان در جلال آباد گرد آمدند، دولت محلی را به عدم مدیریت این روند متهم می کنند. می گویند مقام های ننگرهار از آنان خواسته بودند تا پیش از درخواست به ویزا برای گرفتن نوبت به میدان فوتبال گرد بیایند، اما آنان نتوانستند جلو ازدحام مردم را بگیرند. ولی والا و احمد زی در این باره می گویند
شما که نمی توانید در چهار ولایت تامین امنیت کنید، چگونه نمی توانید به یک کشور حمله کنید. به خاطر خدا 4-5 روز است که من به اینجا آمدم، اما بی نتیجه بود.
برای دادن یک پاسپورت 13,000 تا 15,000 افغانی می گیرند. اگر جلوی پیسه دادن ها گرفته شود و افراد واجد شرایط در اینجا استخدام شوند، نه مردم زیادی در اینجا گرد می آیند و نه چنین مشکلی پیش خواهد آمد.
با این حال مقام های ننگرهار این ادعاها را رد کرده و گفتند درخواست این که مردم در استادیوم فوتبال گرد بیایند تنها به منظور شفافیت بوده است. اگرچه پاکستان پس از سفر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی وعده داد که روند صدور ویزا را آسان سازد، اما به نظر می رسد که هنوز مشکلات در این بخش پا برجاست. وزارت امور خارجه افغانستان نیز در اعلامیه با ابراز تاسف از این رویداد در کنار دیگر مشکلات نبود تدابیر لازم برای جلوگیری از بی‌نظمی های احتمالی را یکی از دلیل های رویداد دیروز در ننگرهار ذکر کرده است. این اعلامیه می افزاید که وزارت امور خارجه با سفارت پاکستان در کابل و مقام های ننگرهار همکاری خواهد کرد تا رهنمود های لازم و تسهیلات بیشتر را در دریافت ویزای پاکستان ارائه دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اخیراً شماری از ولایت افغانستان به شمول بدخشان شاهد حملات طالبان بودند. شورشیان طالبان حتی توانستند برخی نواحی شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان را تصرف کنند. در این حال جنگ‌های شدید در برخی از ولسوالی‌های این ولایت تا اکنون هم ادامه دارد. مقیم نائب مصاحبه ای را با زکریا سودا والی بدخشان انجام دادن نخست در مورد وضعیت کنونی شهر فیض‌آباد و ولسوالی‌های این ولایت پرسیده است.
یک قسمتی که ما نایی هشت فیض آباد میگیم در قسمت یک برخورد بین نیروهای دیپایی و امنیتی کشور و بیشتر از 1,000 نفر جنگی خارجی که لینک دارن یا ارتباط دارن با داعش و القاعده، اینا در این جنگ شریک هستن. جنگی بدرشان دستی کم نیست. بنام موضوع به می قرار است. ما تقریبا در اکثر ولسوالی ها جنگ داشتیم و جنگ داریم. خوشبختانه طالبا با دادن تلفات کام دستاورد خاصی ندارن.
امی جنگجویای مخالف که شما یاد کردین که در این جمع داعش و خارجی هم شامل هستند، تا نایه سوم که بسیار فاصله کم تا مرکز ولایت رسیدن. چگونه اینا رسید؟
ما میدانیم که برای طالب مهم نیست که او ساحه را داشته باشه. برای طالب و خارجی و یامیشان مهم نیست که چگونه بتانن نظم شهر را اخلال بکنن. یک چهار نفر میاد فایر میکنه باز میروند. او تو دو قسمتی که نایه سیوم شهر میگن، دو نایه سیوم شهر نبود، در قسمت بنام قریه سینگل که مربوط ولسوالی ارگون میشه ولی نزدیک به شهر بوده، در اونجا یک کمین افراد کرده بودن که ما خودم در صحنه بودیم، اما قدر بوده و انشالله که توانمندی تأثیر نایه یا تعدیدی شهر فعلا ندارن.
یعنی که فعلا اونا عقب زده شدن، فعلا دو مناطق وجود ندارن.
قبلا هم گفتم که برای طالب مهمی نیست که اونا اراضی را داشته باشن، برای طالب مهم نیست که اخلال بکنن. و گاه ناگاه شما میدانیم که جغرافیای بدخشان جغرافیای صعب العبور خیلی پیچیده و مغلقی است و این زمینه خوبی برای جنگای پارتیزانی و چریکی است. متاسفانه اینمی بوده که اونا میان از یک نقطه یک موتر را تهدید میکنن، افراد ملکی را تهدید میکنن. باز شما شاهد هستین که دیروز طالبا در ماینه یک حمله خیلی گسترده ای را آغاز کرده بودن در ولسوالی ماینه، که خوشبختانه با دادن تلفات سنگین دوباره عقب نشینی کردن.
ولی صاحب گفته فعلا میتونین که کدام مناطق در دست طالباست و چقدر شما تلاش برای گرفتن بازگیری از او کردین؟
شما میدانید که نقطه اساسی پیش طالب نیست، ولی نقاطی که از ده قریه قصبات قشلاق و اینجایی است که بازم برتان میگیم که بدخشان یک جغرافی خیلی وسیع و پهن و صعب العبور است.
نیروها از مرکز آمده به کمک شما، کجا میخواین عملیات کنیم؟
ایره ما نمیتونیم به رادیو بگیم که در کجا عملیات میکنیم، ولی ایره در جای پلانای داریم که عملیات آغاز بکنیم و انشالله که باز شما میشنیم که کجا عملیات.
ولی صاحب ایران برای ما نگفتین که فرضاً کدام مناطق امیال به دست دشمن است، تو مشخص کدام ولسوالی ها یا مناطقی که
مشخص شما ببینید. از جمله ولسوالی هایی که ما داریم یک ولسوالی سقوط داره، ولسوالی یونگان است، ولی نقاطی نیست. مثلا قریه و قصبات ما چقدر نام بگیریم که در کجاش طالب است و در کجاش ما هستیم، برمان نقطه خیلی استراتیجیکی نیست.
از جمله مثلا در اوماهای شهر بعضی گارناگایی که میخوان عملی بکنن، از این اولویت های کاری ماست که ما بتانیم به این ساحات کاری را انجام بتونیم که انشاءالله انقریب انجام خواهیم.
ولی صاحب، یعنی ما مثل هلمند واره از بدخشان نارام نباشیم.
انشاءالله که نگرانی که در هلمند مردمی ما زهراگین طالب میچشند، انشاءالله نگرانی در بدخشان وجود نداره.
مصاحبه با ذکریا سودا والی بدخشان را در مورد وضعیت امنیتی شهر فیض‌آباد و ولسوالی های این ولایت از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
بانک از آغاز گفتگوهای بین افغانها در شهر دوحه پایتخت قطر حدود بیش از یک ماه می گذرد، اما در هفته های اخیر افزایش خشونت ها و درگیری ها در افغانستان باعث شده است که نگرانی های بین مردم به وجود بیاید. کسانی که در خط مقدم جنگ قرار دارند چه میگویند؟ حشمت الله، یک افسر وزارت داخله افغانستان که تازه برای جنگ به ولایت هلمند رفته، در آرزوی تامین صلح است تا بتواند مانند دیگران به زندگی عادی در کنار خانواده‌اش ادامه دهد. همکارم نظیفه محبوبی به این موضوع پرداخته و این گزارش را تهیه کرده است.
حشمت الله، افسر وزارت داخله، جز نیروهای امنیتی است که تازه برای مهار نبردها به هلمند فرستاده شده است و از سه روز بدین سو در خط مقدم نبرد هلمند میرزمد. هنگامی که فرزندش را برای عملیات گلو و بینی به شفانه برده، برایش زنگ آمده است و گفته شده که باید به هلمند برود. چگونگی لذت تامین صلح برای او شاید بیش از همه محسوس باشد.
که در جنگ زخمی میشیم، کشته میشیم، معلول میشیم، معیوب میشیم، هیچ فرق نمی کنه. ما مبارزه میکنیم در برابر همو دشمنا که بتونیم صلح تامین شود، که مردم رو در رفاه و آسایش زندگی بکنن. در اطلاع پسرم، یک پسر دارم، پسر یک دانیم هست، در دو عمل عملیات اجرا شد بالاشون که من شفاخانه بودم. برام هدایت رسید که به ولایت هلمند نیاز است ما بیاییم. منافع کشور مردم ما رو نسبت به منافع شخصی تلقی دادم، توجه دارم. بنان پسرم تنها رها کردم پیش دکتر صاحب، خودم حرکت کردم به طرف هلمند آمدم.
این افسر نظامی پیش از سفر به آن ولایت در فیسبوک خود برای یگانه فرزندش هدایت الله که هنوز 6 سال دارد نوشته که پسر نازم عزیز پدر، خدا حافظ، میروم به وظیفه در ولایت هلمند، تو را در بستر مریضی تنها میگذارم. این نوشته این افسر وزارت داخله واکنش های بسیاری را در فضای مجازی برانگیخت و کاربران فیسبوک او را قهرمانی خواندند که خانواده اش را برای آزادی و امنیت کشورش رها کرده و به سنگر جنگ رفته است. حشمت الله میگوید استقبال شهروندان او را بیشتر روحیه برای تامین امنیت کشورش داده است، اما یگانه آرزویش این است که روز در این کشور به جای آن که لباس نظامی برتن کند و به جنگ برود، به حیث شهروند عادی کشور به ولایت های کشور سفر کند.
آرزوی ما مانند آرزوی سایر جوانان، سایر مردم افغانستان نمی است که صلح تامین شود در افغانستان. عزیز ما انشاءالله تامین می شود و بتوانیم به زندگی روزمره خیش در کنار فامیل، در کنار فرزندان خیش به زندگی خود رسیدگی کنیم. بتوانم از تمام ولایات کشورم، نه مانند یک افسر جنگی بلکه مانند یک جوان از کشور دیدن کنم. آرزوی ما کشور ما در فضای صلح پیشرفت کنه و یکی از کشورهای پیشرفته در منطقه باشه.
سفر هیئت های مذاکره کننده افغانستان و طالبان به قطر و آغاز مذاکرات مقدماتی خوشبینی ها و امیدهای بسیاری را برای پایان جنگ چندین ساله در این کشور به همراه شده بود، اما پس از اختلاف دیدگاه ها میان هیئت های دو طرف، طالبان به حمله ها و نبرد های خود در بسیاری از بخش های کشور شدت بخشیدند. در تازه ترین رویداد تخار سه‌شنبه شب گواه حمله های طالبان بود که بر بنیاد آمار رسمی در آن 43 نیروی امنیتی و دفاعی کشور جان باختند. در یک هفته پسین هلمند، تخار، فرا، غور و بدخشان گواه شدت نبردها و تلفات نظامیان کشور بوده است و حالا از جنگ در کندز نیز گزارش شده است. مانند حشمت، افسر وزارت داخله، نظامیان دیگر نیز هستند که آرزوی صلح و پایان جنگ در کشور را دارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نفسگل جامی یکی از زنان تجارت پیشه در هرات برای صدها تن از زنان در بخش‌های قالین بافی، خامک‌دوزی و پروسس مواد غذایی آموزش داده است. خانم جامی در تلاش گسترش فعالیت اقتصادیش است و می‌کوشد تا هزینه انتقال کارخانه پروسس مواد غذاییش را به شهرک صنعتی هرات پیدا کند. او که 42 سال عمر دارد همچنان مشتاق فراگیری دانش است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته زراعت تحصیل می‌کند و لیسانس حقوق و علوم سیاسی را هم دارد. جزئیات بیشتر را در مورد این خانم مبتکر از شاهپور صابر از هرات می‌شنوید.
زمان طالبان یک دختر خردی بودم مخفیانه کار میکرد.
نفسگل جامی در دوران حاکمیت طالبان با خامک‌دوزی نخستین گام برای مبدل شدن به زن تجارت پیشه را پیمود. او حالا به یکی از مشهورترین زنان تجارت پیشه در بخش تولید مواد غذایی، قالین و خامک‌دوزی در هرات مبدل گشته است.
صاحب یک شرکت هستم که زیادتر از 50,000 دلار سرمایه هست و در بخش های مختلف مانند قالین بافی و پروسس مواد غذایی کار کردم. 15 نفر مستقیم به همراه ما هستن و زیادتر از 100 نفر غیر مستقیم به ما کار میکنن.
نبض بازار هرات به دست مردان و بازاریابی کالا برای زنان به مسابقه گذشتن از 7 خانه رستم است. اما نفسگل جامی نشان داده که رقابت با مردان تجارت پیشه دشوار اما امکان پذیر است.
رو به وطنی ما حال بازار کمتری داره، کسی خریداری نمیکنه، مردم عادت کردن به مو روبهای بی کیفیت داخل بازار.
این زن از حکومت افغانستان میخواهد که زمین زراعتی در اختیار آنان قرار دهد تا به شمار زنان شاغل در بخش کشت، برداشت، پروسس و بسته‌بندی مواد غذایی افسوده شود.
یک خواستم هم این است که حتی درخواستی هم دادم به کابل که از تولید به پروسس داشته باشیم، که زمین های به دسترس ما قرار داده بشه که ما هم کشاورزی خود زنها بکنم، هم همو پروسس و تولیدی که دارم بیترتر داشته باشه.
نفسگل جامی در حال پروسس مواد غذایی است.
اینا نمک بکردی؟
نه حالی منداز
نمک هم دازون و سیر هم بندازون.
خانم جامی تا کنون زمینه کاریابی برای شمار زیادی از زنان فراهم ساخته که خانواده هایشان اجازه کار کردن در محیط های مردانه را نمی دادند. سلیمه 25 ساله با پروسس مواد غذایی لقمه نانی برای خانوادهش پیدا می کند.
مدت 2 سال میشه پیش خانم جمی کار میکنم، ماش من 4.5 هزاره. اگه خانم جمی نمیده و فامیل اجازه نمیده که به پیش مردا کار کنیم.
آصفه 40 سال دارد و در کارخانه پروسس مواد غذایی نفسگل جامی مصروف کار است. شوهرش بیکار است و آصفه تمام مصارف زندگی 4 فرزندش را تامین می کند.
2 سال اگه میشه کار میکنم، ورزی 4.5 هزار میدم منم خرچ خانه خور. یار بچه های من بیکار و خانه شیشته یه، منم خرچ خانه من پیدا میکنم میبرم آدگه من کرای خانه من میشه، پول و برق من میشه، من بچه ها میبرم خرچ خانه من میشه.
نفسگل جامی یک مثال از زنان موفق است که با دست خالی فعالیت اقتصادی را آغاز کرده و حالا با اشتیاق فراوان برای گسترش فعالیت اقتصادیش و حتی برای انتقال کارخانه‌اش به شرک صنعتی هرات برنامه ریزی می کند. آمار اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان نشان می دهد که بیش از 1500 زن در بخش تجارت مصروف فعالیت هستند و بیش از 150 زن نیز عضویت این اتاق را دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.